بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در نامه ای بود که مولا و مقتدامون امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشتند. رسیدیم به این جمله: غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق و بسرکموه ولم یجعلهم من اهله. رسیدیم به این جمله: غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق و بسرکموه ولم یجعلهم من اهله. تو این جمله 4 سوال مطرح میکنیم. بعد از اینکه این 4 سوال رو جواب دادیم، بعدش این جمله رو ترجمه میکنیم. سوال اول، این کلمه کمو داره بسر کموهو، کلمه کمو چه صیغه‌ای هست؟ جوابش اینه که این کلمه کمو ضمیر متصل منصوبه، اصلش کم بوده، در کم 3 لغت، یکی کم، یکی کمو، یکی کمیو. میگن زربکم، زربکمو، زربکمیو. لذا مرحوم تبرسی در مجمع البیان در آیه انعمت علیهم میگه در کلمه علیهم هم 10 لغته. بفرمایید هم، همو، همیو، برو تا آخر. حالا این کلمه کمو هم اصلش کمه، یک لغتی هست کم، یه لغت دیگر کمو، یه لغت دیگه کمیو. ضمیر متصل منصوبه، ضمیر دو نوعه، متصل منفصل، منفصل دو نوعه، مرفوع منصوب، متصل هم 3 نوعه، مرفوع منصوب مجرور. یه کلمه کمو میشه ضمیر متصل منصوب. این یک نکته. پس کلمه کمو خیالم راحت شد. سوال دوم که یکم باید عمیق بشید، اگر نگاه رو روایت بکنید، میخوام ببینید رابطه بین جمله اکرمکم بالحق و بسرکموه چی؟ رابطه بین این دوتا جمله چه رابطه ای است؟ اکرمکم بالحق معنیش اینه خداوند به شما شیعیان اکرام کرده، اکرام خدا هم به اینه که شما را اهل حق قرار داده. این جمله اکرمکم بالحق، خداوند به شما شیعیان اکرام کرده، احترام گذاشته به اینکه شما را اهل حق قرار داده. اون بسر کموهو یعنی خداوند حق را به شما نشان داده. میخوام ببینیم رابطه یه جمله اکرمکم بالحق و بسرکموه چیه. این هم سؤال دوم. اکرمکم بالحق یعنی خداوند شما را اهل حق قرار داد، بسرکموه یعنی خداوند حق را به شما نشان داده. بین این دو تا جمله چه رابطه ای است؟ بنابراین شما موقعی که به روایات میرسید، از جملات، از تک تک کلمات، از تک تک حروف نباید به سادگی رد بشید. الان رابطه بین این دوتا جمله چه رابطه است؟ رابطه بین این دوتا جمله اینه که رابطه سببی و مسببی است. یعنی جمله دوم سببه، جمله اول مسببه. با این بیان، خداوند حق را به شما نشان داده، خداوند شما رو بینا کرده به حق، حق رو به شما نشان داده. این نشان دادن حق علت شده برای اینکه شما اهل حق میشید. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی شما شیعیان را اهل حق قرار داده، این به خاطر اینه که خدا حق را به شما نشان داده. پس نشان دادن حق علت میشه برای اهل حق شدن. البته ای که میگین رابطه سببی و مسببی هست، نشان دادن حق علت شده برای اهل حق شدن، مراد از سبب و مسبب، سبب و مسبب فلسفی نیست که همی که خداوند حق را به شما نشون داد علت تامه بشه برای که شما بشید اهل حق. نه، مراد از سبب، سبب لغوی هست. سبب لغوی به شرط، مقتضی، عدم المانع، موعد میگن سبب لغوی. ولی سبب فلسفی فقط به چی میگن؟ علت تامه. این سبب لغوی هست. یعنی اگر خداوند شما شیعیان را اهل حق قرار داده، این به خاطر اینه که حق را به شما نشون داده و شما به خاطر دیدن حق شدید اهل حق. یعنی اون نشان دادن حق زمینه شده برای اهل حق شدن. این دو نکته. نکته سوم، میخواییم ببین این اکرمکم بالحق که میشه سوال سوم، اکرمکم بالحق یعنی خداوند شما را اهل حق قرار داده. خداوند لطفی که به شما شیعیان کرده اینه که شما را اهل حق قرار داده. میخواییم ببین این قرار دادن اهل حق ناظر به مرحله اول جعله یا ناظر به مرحله دوم جعله. یکم این سوالا رو بیشتر توضیح بدم. یه مرتبه خداوند تبارک و تعالی حق را نشون میده، دیگه کاری نداره، یه کسی نگاه به این حق میکنه، ممکنه اهل حق بشه، ممکنه اهل حق نشه. این میگن نظر به مرحله اولا هست. یه مرتبه خداوند طرف را اهل حق میکنه، یعنی از مرحله نشان دادن حق قضیه میگذره. عرضم میرسید. یه مرتبه خداوند حق را نشون میده، طرف میره فکر میکنه یا اهل حق میشه یا اهل حق نمیشه. این میگن قرار دادن نظر به مرحله اولا داره. یه مرتبه خداوند صرف نشان دادن حق کارش نیست، اصلا شیعه را اهل حق میکنه. این میگن نظر به مرحله ثانی از جعله. میخوام اینه که خدا، این که امام صادق علیه السلام میفرماد اکرمکم بالحق، یعنی خداوند در حق شما لطف فرموده، مرحمت فرموده و شما شیعیان و اهل حق قرار داده. این اهل حق قرار دادن نظر به مرحله اولا هست، یعنی صرف نشان دادن راه هست. راه نشون داده خدا، چاه هم نشون داده، شما شیعیان راه را انتخاب کردید. یا نظر به مرحله ثانی هست. مرحله ثانی این خداوند شما را اهل حق قرار داده، صرف نشان دادن راه نیست. خب بین این اکرمکم بالحق ناظر به کدوم مرحله هست؟ جوابش اینه که از آیات و روایات کثیره در میاد که این جعلهایی که نسبت به خدا داده میشه ناظر به مرحله اول هست. ناظر به مرحله اوله یعنی خداوند راه را نشون میده. این نظیر آیه مبارکه است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این هدینا هدایت به نحو ارائه طریقه، یعنی خداوند راه را نشون میده، منتها اما شاکرن و اما کفورا. ممکنه انسان شاکر بشه یعنی راه را انتخاب بکنه، ممکنه انسان کفور بشه یعنی راه را انتخاب نکنه. این هدیناه السبیل، کسی نمیتونه بگه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این هدایت به نحو ایصال الی المطلوبه. انا هدیناه السبیل یعنی خداوند انسان را هدایت میکنه به مقصد. هدایت خداوندم به این نحوه است که خداوند انسان رو به مقصد میرسانه، به این نحوه نیست. چون اگر به این نحوه باشه دیگه اما شاکرن و اما کفورن دیگه معنی نداره. این همین کلمه اما شاکران و اما کفورن تو آیه مبارکه قرینه است که هدینا هدینای به مرحله اولا هست، یعنی صرف نشان دادن راه، برخلاف اهدن الصراط المستقیم در سوره حمد. ما موقعی که از خداوند درخواست میکنیم اهدن الصراط المستقیم، اینجا هدایت به نحو ارائه طریق نیست، به نحو ایصال للمطلوبه. یعنی ما از خداوند میخواییم که خداوند ما را به مقصد برسانه، نه اینکه صرفا راه را به ما نشون بده. بنابراین این اکرمکم بالحق که ترجمهش اینه که یعنی خداوند لطف به شما کرده و شما را اهل حق قرار داده، این نظر به مرحله اولا هست، یعنی خداوند حق را به شما نشون داد. در تمام ادیان همین جوره. مثلا در زمان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام در زمان حضرت موسی خداوند حق را به وسیله حضرت موسی نشون داد. یه عده‌ای تابع حضرت موسی شدند، یه عده‌ای کافر شدند. در زمان رسول خدا هم خداوند به وسیله رسول خدا حق را نشون داد که یه عده‌ای مسلمان شدند، یه عده‌ای مسلمان نشدند. این سه نکته. سوال اول کومو، سوال دوم رابطه بین جمله اکرمکم بالحق و بسرکموه، سوال سوم اکرم ناظر به مرحله اولای از جعله. اما سوال چهارم که اصلی فکر میکردم اصلا مطرح نکنم، امام صادق علیه السلام میفرماید که لم یجعلهم من اهلیهی، لم یجعلهم من اهلیهی، یعنی خداوند اهل باطل را از اهل حق قرار نداد، یعنی خداوند مرحمت به اهل باطل نکرد و اهل باطل و اهل حق قرار نداد. سوال اینه که این عدم جعل، خداوند اهل باطل و اهل حق قرار نداد، این عدم جعل نظر به عدم جعل به عنوان سبب اولی هست یا عدم جهل به عنوان مسبب الاسبابه؟ بخوام بیشتر توضیح بدم، اگر عدم جهل به نحو سبب اولی باشه، یعنی خداوند بدون واسطه اهل باطل رو اهل حق قرار نداد. اگر این باشه، ما تو مشکله جبر میفتیم، یعنی خداوند مستقیما اهل باطل رو اهل حق قرار نداده. پس این لم یجعلهم من اهلهی نمیشه لم یجعلهم به عنوان سبب بدون واسطه. این لم یجعلهم یعنی به عنوان مسبب الاسباب خداوند اهل باطل را به عنوان اهل حق قرار نداد. با این توضیح خداوند حق را نشون میده، یه گروهی این حق را قبول میکنند میشن شیعه. خداوند حق را نشون میده، یه گروهی نگاه به این حق میکنن ولی شیعه نمیشن، میشن اهل چی؟ باطل. همین اهل باطل شدن هم منسوب به خدا هست، ولی منسوب به خدا هست به عنوان رب الارباب، به عنوان مسبب الاسباب. چجوری؟ چون زمانی که خداوند حق رو نشون میده، یه شخصی نگاه به حق میکنه ولی حق را نمیپذیره، با فکرش نمیپذیره، درسته؟ خالق این فکره کیه؟ نگید فکر، بگی خالق این انسانه، این انسانی که فکر میکنه کیه؟ خداونده. بنابراین این که امام صادق علیه السلام میفرماد که لم یجعلهم، تمام اتفاقاتی که در عالم هستی میفته، تمام اتفاقات منسوب به خداوند از باب رب الارباب، از باب مسبب الاسباب، که این دیگه قضیه منتهی به جبر نمیشه. این معناش اینه، مسبب الاسباب بودن یعنی خداوند این انسان را خلق کرده، این انسان فکر میکنه، نگاه به حقی که خدا نشونش داده میکنه ولی حقو نمیپذیره. اگر میگن نپذیرفتن حق منسوب به خدا هست، از باب اینه که خدا خالق این فرده، از این باب، نه از باب این که خداوند جبرن اینو مجبور کرده حق را نپذیره. این خیلی مهمه. این افعالی که به خدا اسناد داده میشه، گاهی بدون واسطه اسناد داده میشه، به عنوان رب بدون واسطه، گاهی افعالی که به خدا اسناد داده میشه به خدا اسناد داده میشه به عنوان رب الارباب، به عنوان مسبب الاسباب. حالا این ولم یجعلهم من اهلیهی، چون اگر لم یجعلهم من اهلیهی از باب چی باشه؟ یعنی خداوند اهل باطل را اهل حق قرار نداده بدون واسطه، این لازمش چیه؟ جبره. نه، این لم یجعلهم، خداوند قرار نداد از اهل باطل را از اهل حق، خداوند به عنوان مسبب الاسباب قرار نداده، نه به عنوان سبب بدون واسطه. این چهار نکته که گرفتید، ترجمه روایت نگاه بکنید.
بنابر مرحله یک بعض تمایز تو اکرام بین شیعه و غیر شیعه
نیست، مرحله اول نه، لذا ما میگیم مرحله اول نیست. لم یجعل به عنوان چی؟ مسبب الاسباب. اصلا این توضیح برای همینه. ممکنه بگم که خداوند شما شیعیان را احترام گذاشته به این که شما را اهل حق قرار داده و اهل باطل را احترام نگذاشته به این که اهل باطل را اهل حق قرار نداده. اگر این قرار دادن و قرار ندادن از باب بدون واسطه باشه، خوی فضیلت شیعه بر اهل سنت نداره، چنان که مفضولیتی هم اهل سنت نسبت به شیعه نداره. ولی اگر به عنوان مسبب الاسباب گرفتی، معنیش اینه خداوند این انسان شیعه را خلق کرده، این انسان اهل باطل هم خلق کرده. مراد از اهل باطل صرفا اهل سنت که نیست که، خداوند این انسان شیعه را خلق کرده، اهل باطل هم خلق کرده. خداوند به هر دو راه نشون داده، متوجه است. ولی اون با فکر میپذیره، این با فکر نمیپذیره. به یک نوعی میتونیم همه این پذیرفتنها و نپذیرفتنها را اسناد به خدا بدیم، به عنوان اینکه خدا این دو را آفریده، نه به عنوان اینکه خداوند این فکر را جبرن در اینها قرار داده. متوجه هستی؟ پس لم یجعلهم و جعلهم به عنوان مسبب الاسباب، رب الارباب، نه به عنوان سبب بدون واسطه. من اینو بخونم. غیره، این ترجمه میخوام بکنم، این غیره میگن استثناء تسیدی. استثناء تسیدی یعنی قبلش تو ذهن این میاها، شمای اهل حق، شمای شیعیان و اهل باطل یکی هستید، یکی هستید، یکی هست. اونا به شما محبت ندارن، شما به اونا محبت ندارید، پس یکی هستی در این که نسبت به هم دیگه محبت ندارید. ولی غیره رد میکنه، غیر این که بین شما فرقه، فرقش اینه که خداوند به شما عنایت کرده، لطف کرده، شما را اهل حق قرار داده، ولی این لطف شامل اهل باطل نیست. غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق. شهید صدر درباره خداوند گاهی به لحاظ سبب بدون واسطه ملحوظ است و گاهی خداوند به عنوان رب الارباب و مسبب الاسباب ملحوظه، بیانات خوبی داره در بحث براءت. اگر خواستید مراجعه کنید، بحوث شهید صدر جلد پنجم، همون اوائلش هست، 30 تا 50 که بیره اینو میبینی. غیر ان الله تعالی، جز این، یعنی قبل از غیره تو ذهن میاد که شمای شیعه با اهل باطل یکی هستید. تو چی یکی هستید؟ در ای که زده هم هستید یکی هستید، اونا به شما محبت ندارن، شما به اونا محبت نداری، جز این که غیر ان الله تعالی اکرمکم بالحق، جز این که خداوند تبارک و تعالی اکرام کرده است شما را، احترام گذاشته است شما با حق. این که امام می‌فرماد احترام گذاشته است به شما با حق، یعنی شما را اهل حق قرار داده. خداوند تبارک و تعالی اکرام کرده از شما را با حق، یعنی شما را اهل حق قرار داده و بسر کموه و بینا کرده است خداوند شما را، ضمیر هو میخوره به حق، بینا کرده است خداوند شما را نسبت به حق. توضیح دادیم از حیث رتبی اول بینا کردن نسبت به حق محقق میشه، سپس اهل حق شدن، رابطه سببی مسببی، من تا سببی مسببی لغوی نفلسه. و بسرکمو ولم یجعلهم من اهلیهی، و قرار نداده از خداوند، هم ضمیر هم میخوره به اهل باطل، قرار نداده از خداوند اهل باطل را من اهلیهی از اهل حق. یک جمله فتجاملونهم، چه جمله قشنگی، و تصبرون علیهم و هم لا مجاملت لهم ولا صبر لهم علی شیء. یعنی چی؟ یعنی شما شیعیان رفتار زیبا میکنید با اهل باطل و در قبال کارهای بد اونها صبر میکنید و اونها عکسند، رفتار زشت با شما دارند و در قبال کارهای شما صبر نمیکنند. از این طرف رفتار شما زیبا، از اون طرف رفتار اونها بد، از این طرف شما صبر، اونها عدم صبر. این هم در فرهنگ معصومین علیهم السلام بوده که رفتارشون با اهل باطل بسیار زیبا بوده، هم در رفتار علمای شیعه بوده. ببینید آقا ابا عبدالله با زهیر ابن قین چجوری رفتار کرد، مگر زهیر ابن قین رو جذب خودش نکرد؟ زهیر ابن قین کی بود؟ زهیر ابن قین از هواداران پر و پا قرص عثمان بود، پر و پا قرص عثمان. یعنی آقا ابا عبدالله رفتاری که باش کرد، اونو جذب کرد به خودش. شب عاشورا زهیر ابن قین، بهترین جمله‌ای که اصحاب رسول خدا فرمودن از زهیر ابن قین بود. رفتار از این طرف رفتار زیباست. آقا ابا عبدالله به علی ابن سمعان چه رفتاری کردن با علی ابن سمعان؟ علی ابن سمعان تو لشکر یزید بود، زمانی که اون آب دست آقا ابا عبدالله بود، علی ابن سمعان اومد پیش آقا ابا عبدالله گفت که من هم خودم تشنه و هم اسب. حضرت فرمود که آب بردار بخور، ولی این آب فشارش زیاد بود، نمیتونست، از شطر آبکش میبردن نمیتونست استفاده کنه، سر مشک فشار آب میداد. خود آقا ابا عبدالله اومد کاسه گرفت، از مشک آب رو گرفت، هم به خودش داد هم به حیوانش. رفتار ائمه با اهل باطل اینجوری بوده. یا امام صادق جعفر جوفی نقل میکنه، میگه در محضر امام صادق علیه السلام بودن، یه شخصی اومد پیش امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه پدر و مادری دارم سنی متعصبند، رفتار من با اینها چجور باشه؟ حضرت فرمود رفتار تو با شیعه واقعی چجوره؟ رفتارت با پدر و مادرت هم باید همین جوری باش. رفتار از این طرف اینجوره، علمای شیعه هم همین جوره. علامه مجلسی مرحوم محمد تقی مجلسی رضوان خدا برش، نه محمد باقر، محمد تقی مجلسی بسیار علاقه شدید داشته به این که امر معروف و نهی از منکر میکرده، خیلی زیاد علاقه داشته به این واجب خدا که الان متروکه، خیلی زیاد این امر معروف و نهی از منکر میکرده، اراذل اوباش بدشون میومد از ایشون. یه بار یکی از مریدان علامه مجلسی رو میگیرن، مرو مجلسی رو میگیرن، یه اراذل اوباش، میگن تو علامه رو دعوت کن تو خونت، ولی شب تو خونت حق نداری بمونی، مجبورش میکنن. این مرید مرحوم مجلسی میاد مرحوم مجلسی رو دعوت میکنه توی خونه، خود شب میره بیرون، مجبورش کرده بودن. بعد موقعی که وارد خونه میشه میبینه اراذل اوباش نشستن، بعد یه خانم میاد برهنه شروع میکنه رقصیدن. نقشه این بوده که بعد از این که علامه مجلسی وارد مجلس شد و نشست، برن به مردم خبر رو بدن بیاید که عالمتون تو اینجور مجلسی شرکت میکنه. از قضا این خانمی هم که رقاصه بوده، امروز تو مکاسب داشتین رقاصه یرقصو، همین امروز داشتیم، رقاصه بود، این شعرم میخونده، شعر گر تو نمیپسندی تغییر بده قضا. علامه مجلسی متوسل میشه و حضرت حجت صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه شعر میگه آقا گر تو نمیپسندی تغییر بده قضا، تغییر پیدا میکنه قضا رو، تغییر پیدا میکنه. یعنی خانمه بلافاصله پرده رو میکنه، میپیشه دور خودش، میده به سجده، همه یراز و لوباش میدن سجده. هم ائمه معصومین علیهم السلام رفتارشون با اهل باطل اینجور بوده، هم علمای ما، و هم ما از اون طرف، از اون طرف نگاه کنید رفتار اینها با شیعیان چجوری هست. اهل باطل، یکی از دوستان من که مدتی هم یکی از امام جمعه های یکی از شهرهای تهران بود، حاج های شیخی، تو این مدرسه هم آمده، ایشون تو این مدرسه آمده که خارج فقه حضرت آقا میرفت، هر روز میومد قم، خارج فقه حضرت آقا میرفت، جز مدرسین سطح عالی هم بود، اصلا میاد اینجا درس میداد، خارج اصول منم گوش میداد، مبلغ ایشون به زبان انگلیسی و آلمانی اینا خیلی مسلط. میگه تو سوئد، الان سوئد هستن، یک باری تو خیام داری میری این منافق میان شاق میکنن تو شکم تا رو میکشن. رفتار اونها اینجور، از این طرف اینجور، از اون طرف اونجور، قضیه خیلی زیاده. نگاه بکن، فتجاملونهم، قبلا مجامله رو معنا کردیم، یعنی رفتار زیبا میکنید شما، شما یعنی شیعیان، شما رفتار زیبا میکنید با هم، هم اهل باطل، اهل باطل عامه، منصر به شیعه نیست، و تصبرون علیهم، و صبر میکنید شما علیهم بر اهل باطل، یعنی در مقابل کارهایی اینا صبر میکنید، ولی از اون طرف و هم لا مجاملته، لا نفی جنسه، میدونید نفی جنس مفید عمومه. یه زمانی صبح زود من هر روز میرفتم بقی زیارت میکردم، زمانی که مکه بودم، مدینه هر روز میرفتم، یه روزی دخترم مریض شد، دیر رسیدم بقی، وقتی رسیدن که داشتن مردم میومدن بیرون، رفتم به این وهابی و گفتن که اجازه من یه سلامی تو بقی بدم برگردم. اینا یکم خندیدن، گفتن که اگه لباس در بیاری اجازه بهت میدیم، یعنی لباس، چون من اونجا ملبس بودم، بعضی از رفقا لباسشون در می آوردن، ولی نه من ملبس بودم، گفتن اگه لباس در بیاری بذاری اینجا، گفتن نه لباس، نه لباس، نه، گفتن بیا برو لباس در بیار، ما اینجا نگم، گفتن لباس نه. رفتار اونها اینجوره، و هم لا مجاملت لهم، و هم اهل باطل نیست رفتار زیبایی لهم برای اونها، لهم اهل باطل، حاجای موسوی قضیه های سیبوی را نقل کردن، های سیبوی رفتارش با اونها چجوری بوده، رفتار اونها با های سیبوی چجوری بوده. لا مجاملت لهم و لا صبر لهم علی شیئن، و نیست صبری لهم برای اهل باطل بر چیز، یعنی صبر ندارن، یعنی تا برسن مثل رعد و برق میزنند. شما الان نگاه کنید بعضی همین اهل سنت چقدر مراجع ما را زیر سوال میبرند. من عصری برای اینکه بیان اینجا یه دوری توی سایت رفتم گشتم، یه نیم ساعتی، شما برید بگردید چقدر توهین میکنن به مراجع ما، خیلی توهین میکنن. پس لا مجاملت لهم. خب من میخوام یه دو جمله بخوانم اگر فرصت دارید بخوانم، حدیث تمام. مرحومش، این کتاب قدیمی هست، مال 34 سال پیش، 34 سال پیش، استاد ما که نماینده آقا تو دانشگاه شیراز هست، این کتاب رو به من داد که من مطالعه کنم، منیت المرید شهید ثانی، منیت المرید شهید ثانی، 17 تا نکته درباره معلم فرموده، معلم باید رعایت بکنه، 50 تا نکته درباره متعلم، 17 تا نکته معلم رعایت بکنه، 50 تا نکته متعلم، یه چند تا از نکاتی که معلم باید رعایت بکنه. امر هفتم آن است که استعمال کند اسمهای شاگردان را. مثلا میگه آقای ابویی چجوری، استعمال کند اسمهای شاگردان را و حاضرین را در مجلسش و نسب و کنیه و وطن ایشان را از آنها احوال پرسی کند، مثلا بگه اهل کجایی، متوجه است، و زیاد دعا کند به ایشان، یعنی معلم زیاد دعا کند به ایشان، و زیاد دعا کند به ایشان، و در حدیث مسلسل وارد شده، حدیث مسلسل وارد، مسلسل نه، حدیث مسلسل به حدیث میگن که ان زیاد داره، ان زیدن و ان بکرن و ان فلان، که سوال کنید از اسم ایشان و کنیه و بلد ایشان و از کجا نازل می شود بی نیازی او، یعنی وضع مالش خوبه یا نه. بعد امر نهم، بعد امر دهم، حریص باشد بر تعلیم ایشان. این حریص باشد بر تعلیم ایشان عبارتون اخرى اینه که درسو زیاد تکرار کنه، حریص باشد بر تعلیم ایشان، بذل کننده باشد وسعش را، یعنی تمام توانشو بذل بکنه در فهماندن آنها، و نزدیک نماید مطالب را به فهم ایشان. و صلی الله علی محمد. ادهی پیش مرحله دوم
چرا اختیار خودشون بوده؟
بله، میتونیم بگیم خداوند سبب شده برای که اهل حق را بپذیرن، ولی به چه عنوان؟ به عنوانی که خداوند حد اقل مسببیت خدا اینه که خداوند اینو خلق کرده. متوجه؟ خیلی مهمه این. یه بار سر هم درس شهر دمعه من عرض کردم که مسئله قضا و قدر مثل این لامپه که برای همه روشنه، برای من روشن شده. طلبا خندیدن، متوجه هستی؟ خیلی واضحه. پس ای که همه کار رو اسناد به خدا میدیم، باید مواظب باشید یه وقتی قضیه منتهی به جبر نشه. پس بسر کموهو، یعنی حق را نشون داد، درسته؟ این میشه مرحله اول. اکرمکم بالحق میشه مرحله چندم؟ دوم. یعنی چی؟ یعنی بعد از که خداوند راه را نشون داد، این فرد میاد اهل حق میشه، اون فرد میشه اهل باطل، درسته؟ خداوند حد اقل کاری که درباره این دو نفر کرده اینه که این دو نفر رو چی کرده؟ خلق کرده. خب پس میتونیم به یه نحوی اهل حق شدن این آقا و اهل باطل شدن اون آقا رو اسناد به کی بدیم؟ به خدا. ولی به عنوان مسبب الاسباب. این خیلی مهمه.
تو اول چرا میفهمید اکرام، تو دوم میگی لم یجعل، ارزم اینجاست.
اون لم یجعل مال کی بود؟
بله، اون کافره که خودش انتخاب
کرد، اهل سنت، درست؟
اونم که خودش انتخاب کرد.
یعنی امام صادق علیه السلام توی لم یجعل نگاه کردن به مرحله دوم. مرحله دوم یعنی چی؟ یعنی راه نشون داده شده دیگه، امام تو جمله دوم تکرار نکردن، راه نشون داده شده. مدا جعل ادهی را اهل حق ولم یجعل ادهی را اهل حق، ولی جعل خیلی جالبه، جعل ادهی را اهل حق به عنوان مسبب الاسباب، لم یجعل ادهی را اهل حق به عنوان مسبب الاسباب، متجز. ولی امام علیه السلام در جمله دوم نامی از راه دیگه نیامد.
عرضم تو این اکرام حاضر عنوان اکرام روی این گذاشتن،
اکرام احترام لطفه. چرا؟ یه مرد از خداوند راه هم به شما نشون نمیده، مزاحمه میکنه، در اصل نشون دادن راه این لطف نیست، اکرام نیست. اکرام به اینه که شما را راه را به نشون بده، ولی اکرام در مرحله بعد اینه که شما رو تکوینن اهل حق بکنه. خداوند این اکرام رو نمی کنه به شما. چرا؟ چون قضیه این ظاهرش اکرامه، در حقیقت جبره.
ارزم شما اکرامو برای مرحله دوم گرفتید.
بله بله،
که خود شخص با اختیار خودش انتخاب کرده، ولی اینو استناد که میدیم به خدا، میگیم اکرام کرد خدا تو را و تو انتخاب کردی این راه.
حسن، یعنی راه بستر کن میشه. اکرام به چیه؟
انتخاب شخص.
اکرام به انتخابه، ولی اکرام در حد مسبب الاسباب، در حد رب الارباب، نه به عنوان رب بدون واسطه. این بحث سریع ازش رد شدیم. من مجبور بودن یکمی توضیح بدنم یک علاقه، اگر 5 جلسه 6 جلسه رو اینها کار میکرد، خب سبب اولی، سبب ثانوی، سبب ثالث، سبب رابع، سبب الاصل، رب الارباب رو توضیح میدادیم، خیلی مسئله حل میشه. ولی من مجبور شدم یه اشاره بکنم.
ایشون شاید منظورش اینه که در حق میگیم اکرام کرد شما را، خب این اکرام کردن در واقع خودشون حق را پذیرفتن و دومی ها خودشون نپذیرفتن.
اگر اینا خودشون هم پذیرفتن، بالاخره اینا به عنوان یک موجود پذیرفتن. و چه کسی افاضه وجود به اینها کرده؟ خداوند. به خاطر اینکه اصل افاضه وجود از طرف خداوند، اسناد به خدا داده شد.
چرا عنوان اکرام روش گذاشته ها؟
چون اکرامه خودش به خدا. اکرامش در حد ایجادشه.
تو اون کافره هم هست، چون اونم ایجاد کرده.
اونم بله 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 اونم اکرامه. یعنی خداوند اکرام هم به اهل حق کرده هم به اهل باطل، ولی اکرام در حد افاضه وجود، هر دو اکرامه.
چون در اهل حق، اهل حق در واقع اونها این اکرام را چون قبول کردن، شب مثلا به این
قبول دیگه نباید اسناد به خدا ببین. اگر میگیم قبول کردن، اگر اسناد به خدا میدیم، به اعتبار چیه؟ به اعتبار اینکه خدا خالق اصل ایناست. متوجه است؟ لذا ایجاد وجود، افاضه وجود هم اکرامه، احترامه. همی که اینو موجود شدن از عدم اومدن به مرحله وجود، این اکرامه. ببینید این روایت ها نمیشه به سادگی ازش رد شد، باید حساس میشید روش.
صدقش این که خداوند اهل باطل رو از اهل حق قرار نداده، این قبل از این که اونا اهل باطل بشن دیگه. ولی اگه بعد از اهل باطل بشن میشه اجتماع نقیزه، این که عقلن نمیشه جمع بشن.
اهل باطل شدن هم نگاه کنید، استمرارش اسناد به خدا داده میشه، ولی استمرارش اسناد به خدا داده میشه بازم به عنوان رب الارباب. چرا؟ چون اگر خداوند یک لحظه افاضه وجود به موجود نکنه، موجود میشه چی؟ عدم. پس خداوند آنن فآنن افاضه چی میکنه؟ وجود. به اعتبار اینکه آنن فآنن داره افاضه وجود میشه به شخص، پس در حقیقت استمرار اهل حق شدنش هم اسناد به کی داده میشه؟ خدا. سوال جواب ندادم ببخشید، همین مباحث پیش می اومد، یک کمی بعضی از رفقا یک کم شاید مباحث سنگین براشون باشه.